أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رأوك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بعتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسخرون. چون سوره بارکه الانبیا در مکه نازل شد و مطالب مهم سوره مکی اصول دین هست، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد به اضافه خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق، بخش توحید را و همچنین نبوت را تا حدودی گذروندن و جریان معاد مطرح شد. این گروه هم به وحی و نبوت از با نگاه استهزایی می نگریستن، هم درباره معاد. در جریان معاد به قیامت گاهی استهزا می کردن، گاهی استبعاد داشتن و گاهی استفهام. جواب های قرآن کریم از این سه مقطع سه گونه است. اونجا که به صورت استهزا درباره معاد سخن میگفتند پاسخ مناسب خود را دارد. اونجا که به صورت به عنوان استبعاد سوال میکردند که این کار بعید است، ازا مزقتم کل ممزق، شما وقتی که تکه تکه شدید پاره پاره شدید دوباره زنده میشوید، به یک دیگر می گفتن این کار بسیار بعید است، یه پاسخ مناسب دارد. اونجا که سؤالشون استفهامی است، نه استهزایی و نه استبعادی، اونجا هم جواب مخصوص دارد. در قرآن کریم درباره معاد انهای گوناگون سؤال مطرح است. در این بخش از آیات از این جهت که هم مسبوق به استهزاست هم ملحوق به استهزا، زمینه این که این سوال سوال استهزایی باشد هست. مسبوق به استهزاست برای اینکه دارد به ازار آکل لذین کفرو این یتخذونه که الا حضوا. ملحوق به استهزاست برای اینکه فرمود بلقد استهزئ برسل لقد استهزئ برسل من قبلک. بنابراین این سوال می تواند سوال استهزایی باشد. مواردی که سوال استهزایی نیست، سوال استبعادی است یا استفهامی است، اونجا هم جواب های خاص خودشون دارن. بعضی از امور مشترک بین این سه نحو سوال است و اون این است که قیامت دفعتا قیام میکند و دامنگیر کفار و منافقان خواهد بود. مطلب بعدی در جریان شر بود که گذشت که نبلوکم به شر و الخیر فتنه، شر یه امر وجودی نیست، یعنی یه چیزی در عالم موجود باشد این موجود شر باشد نیست. این موجود برای خودش خیر است، برای علل و عواملش خیر است، برای معانی و آثار و ملازم و ملزومات و لوازمش خیر است. ممکن است آثاری داشته باشد که اون آثار نسبت به دیگران شر باشد. اون آثار یا لیسه تامه است یا لیسه ناقصه، یعنی یا باعث زوال یک شیء است یا باعث زوال سلامت و کمال اون شیء. گاهی ممکن است خیال بشود که جهنم شر است. جهنم خیر است چون مظهر عدل الهی است و کیفر تبهکاران و کفار و منافقان به وسیله همین جهنم است. اگر جهنم نبود شر بود و ظلم بود. ظالم را تنبیه کردن، کافر و منافق را عقاب کردن، این عدل و رحمت است. اینطور نیست که عدل نباشد، عدل خیر است. پس جهنم یه امر وجودی است مانند سایر موجودات که برای علل و معالیلش خیر و اصل وجودش رحمت است، برای اینکه برای تنبیه و مجازات و کیفر تبهکاران است. وجودی هم چیزی خیر است. نسبت به کفار و منافق شر است، برای اینکه حیات اینها یا سلامت اینها را در خطر می اندازد. از اون جهت که سلامت اینها را و رفاه اینها را از بین می برد شر است، که این امر عدمی است. بنابراین چیزی در عالم امر وجودی باشد و شر باشد نخواهیم داشت. در جریان ابلیس هم همینطور است. ابلیس هم برای خودش، برای ذریه خودش، برای دودمان و خانواده خودش خیر است، مثل سایر موجودات زنده که زاد و ولد دارد، که انهو یراکم هوا و قبیله یا لا تتخذو او شیطان و ذریته مثلا اولیا. اما شیطان وسیله امتحان است. در امتحان دو عامل لازم است، یکی ابزار آزمون، یکی تحریک مجاری ادراکی. در قرآن کریم فرمود اون چه که در زمین است زیبایی ها، اینا زیبایی و زیور زمین است نه زیور شما. برای شما آزمون است، که در سوره مبارکه کهف طبق دو آیه که در سوره کهف بود این مطلب ثابت شد. فبود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، یعنی اگر باغ هست، اگر فرش هست، اگر خانه و ساختمان و امثال این هاست، اینا زینت الارض است نه زینت الانسان. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. بر فرض علم پیشرفت بکند به انسان سفر فضایی داشته باشد، از زمین به آسمان منتقل بشود، هجرت کند، کوش کند، اونجا زندگی کند، باز این هم منظومه شمسی و نظام کیهانی و ستاره ها اینا زینت السما هستند نه زینت الانسان. انا زینا السما به زینت نل کواکب، یعنی اگر شمس و قمر زیورند، زیور اهل سما نیستند، زیور سما هستند. سقف عالم را خدا مزین کرده است، مثل اینکه کف عالم و سطح عالم را مزین کرد. پس اینا زینت الارض و زینت السما هستند، زینت انسان نیستند. زینت انسان همونطوری که بارها گذشت در سوره مبارکه 8 بیان شده، که فرمود ان خدای سبحان حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان را محبوب شما قرار داد و زیور انسان و زینت بشر ساخت. اون چه در درون جان انسان است زینت اوست، اون چه از جان انسان بیرون است که زینت او نیست. فهمو زینت انسان ایمان است، محبت الهی و مانند آن است. خب پس زینت انسان مشخص شد، زینت ارض مشخص شد، زینت سما مشخص شد. موارد امتحان دو عنصر دارد، یکی اون ماده خام، ماده اولی که این در آسمان زمین هست، خدا را آفرید. عنصر دیگر آسماء این است که یک کسی باید او را زیور نشون بدهد و به انسان بفهماند این زینت توست، انسان را تحریک کند که از اون زیور استفاده کند. این کار کار شیطانه و این کار اگر نباشد امتحان صورت نمیپذیرد. خب در زمین باغ هست، بوستان هست، کوه و دشت و دمن هست، انسان تحریک نمیشود. وقتی تحریک نشد آزمون در کار نیست. وقتی تحریک میشود که یک کسی مغالطه کند، زینت الارض را زینت الانسان بداند، یک، و زینت الانسان را خرافات و فسون و فسانه معرفی کند، دو، اون که در سوره 8 زینت انسان شده ایمان است. یک کسی باید باشد که این ایمان را به عنوان ارتجاع و عقب افتادگی و افسانه و اسطوره بگوید و زینت الارض را زینت الانسان تفهیم کند. این کار شیطانه. شیطان گفت لأزینن لهم فی الارض ولأمنینهم ولأذلنهم ولأغوینهم. اینا تعبیرات گوناگون است با تقدیم و تأخیر در باره کارهای شیطان است. گفت من امنیه و آرزو در اینها ایجاد بکنم، زمین را برای اینها زیبا و زیور جلوه میدهم و اینها را گمراه میکنم به میفریبم. خب پس امتحان به دو عامل وابسته است. یکی اون ماده خام که موجودات زمینی است، باغ و بوستان را امثال زاره. یکی تحریک انسان، تشویق انسان، ترغیب انسان به فراهم کردن اونها. این کار با شیطنت شیطان انجام میگیرد که این شیطان مغالطه میکند، زینت نما را زینت انجام میدهد و حقیقت را افسانه و اسطوره میگوید. دین که حقیقت است میگوید که اساطیر اولینه. مزایا و مظاهر دنیایی که زینت الارض است نه زینت الانسان، اون را زینت انسان معرفی میکنه. این کار شیطانه. بنابراین ابتلا بدون شیطنت شیطان ممکن نیست. درست است که باغ و راغ را خدا در زمین خلق کرد، ولی این وسیله امتحان نیست. برای اینکه انسان تا تحریک نشود، تا تشریف پیدا نکند، تا او را زینت خود نداند، تا آرزو او را در سر نپروراند، تا کار انجام نمیدهد. همه این امور به وسیله شیطان است. بله، شهوت رو تحریک میکند دیگر. اینها شهوت و غضب ابزار شیطنت شیطانند. او اگر بخواهد در بخش اندیشه کسی را فریب بدهد، وهم و خیال ابزار اویند. اگر بخواهد در بخش انگیزه کسی را فریب بدهد، شهوت و غضب ابزار کار او هستند. یه وقت هست کسی گرفتار شهوت و غضب نیست، تو مسائل اعتقادی و شبهات دینی و اینها دارد کار بکند. برای فریب دادن او این خیال، وهم و خیال را به جای عقل می نشاند. این شخص به جای اینکه عاقل بشود میشه مختال، به تعبیر قرآن کریم، به دام شیطنت می افتد. چون همه مغالطات در اثر نفوذ شیطنت شیطان در همون اتاق فکر یک طلبه یا دانشجوست. و اگر خواست تو مسائل عملی آلوده بشود، شهوت و غضب را تحریک می کند. خب بنابراین در آزمون ما دو عامل لازم داریم، یکی اون ابزار خاص، یکی تحریک. تحریک به وسیله شیطنت شیطان خواهد بود، لذا اون مسئله امتحان است. وجودش در عالم خیر و رحمت و برکت است. و اگر کسی به جنگ او در جهاد اکبر قیام بکند و موفق بشود، به مقام ولایت الهی میرسد. خب اگر جنگی نباشه، جهادی نباشه، کسی آزمون نمیشه، کسی به جایی نمیرسه. اگر بخواهد همینطور بدون جبهه جهاد اکبر به مقام برسد میشه فرشته. از این فرشته ها خدا زیاد خلق کرده است، دیگه لازمش نیست که انسان خلق نکند. اصلا انسان یه موجودی است که با شهوت و غضب کار میکند. خب پس شیطنت شیطان به امتحان برمیگردد. وجود شیطان در کل عالم لازم است. جهنم هم که خیر و رحمت و برکت است، برای که مظهر عدل الهی است. فرمود در اون روز دلهای مؤمنین ستم دیده تشفی پیدا میکند و خوشحال میشود که کیفر دادن طبقه طاغی و ظالم باعث تشفی قلب مؤمنین است. اون روز مسلمان ها و مؤمنان در قیامت خوشحال میشوند. پس جهنم خیر و عدل است، وجود شیطان در عالم خیر است، منتها ما باید مواظب باشیم که گرفتار این شر نشیم. این درباره استهزاهایی که کردند. فرمود اونا که استهزا کردند، همین استهزا از باب تیسرم اعمال هست یا عامل و علل و عوامل دیگر هست. تعبیرات قرآن کریم این است که ولا یحیق السیء الا باهله. اینها حاقه یعنی احاطه، اینا سیاد داشتن، مکر و حیله داشتن، مکر و حیله اینها دامنگیر خود اینها شد. یا در اوائل سوره مبارکه بقره فرمود منافقین اهل خود ان، اما به ما یخدعون الا انفسهم، بلکه نه اهل شعور و آگاهی نیستن که دارن کی رو فریب میدن، نه خودشون فریب میدن و نمیفهمن. برای اینکه انسان به سود به ضرر خودش کار میکند. تو سوره مبارکه اسراء که احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، اونجا گذشت که انسان هرگز نسبت به دیگری کار خیر نمی کند یک، و هرگز نسبت به دیگری کار بد نمی کند دو، الا به تبع او بالعرض. اولین کاری که انسان میکند نسبت خودش میکند. این لام هم لام نفع نیست تا به قرینه مشاکله هم بشود. آیه سوره اسراء اینه که این احسنتم احسنتم لانفسکم وین اسعتم فلها. برخی ها گفتن برای مشاکله به جای علیها لها گفته شد، در حالی که اونجا گذشت به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رسول الله علیه، این لام لام اختصاص است نه لام نفع. یعنی عمل مختص عامله. اگر کسی چاهی می کرد، این در درون اتاق زیست خودش داره چاه می کرد. این فاضلاب او رو متعذی میکند. گاهی هم ممکن است بوش به آبر برسد. یا اگر درختی غرس کرد، این شجره توبا را در درون منظر خود غرس کرد، از میوه این درخت خودش استفاده کند. گاهی ممکن است سایه این درخت کنار آبر کنار جدار را متنعم بکند. عمل ممکن نیست از عامل جدا بشود. اگر کسی نسبت به دیگری احسانی کرده، کمکی کرده، خیری به او رسونده، چیزی به او داده، این 100% مال خود او بدون تردید، سایه این عمل به او میرسد. چون که اگر کسی نسبت به دیگری ستم کرده، این سم 100% در درون جان خود او، بوی این سم یا رایه یا آثار ضعیف این سم به دیگری میرسد. عمل مخصوص عامله، از عامل جدا شدنی نیست. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، نه علیها، نه برای مشاکله لام گفته شد. مثل الجلول الفرس، این لام برای لام اختصاص دیگه، نه لام نفع. عمل مال عامله. خب اگر عمل مال عامله است، در بخشای فراوانی فرمود به این که ولا یحیق السیء الا باهله. مکر فقط دامنگیر خود مکار می شود، خدعه دامنگیر خود مخادع می شود. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشکرون. اینجا فرمود به این که اینا که استهزا می کنن فهاغ بالذین سخروا منه ما کانوا بهی یستهزئون، همون استهزا دامنگیری اینها میشه، منتها آثار بالعرضش به دیگری میرسه. پس به وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انبیای قبل از شما بودن، اممی قبل از شما بودن، استهزاهای قبل از این استهزاها بود، اونا هم صبر کردن، تو هم صبر بکن، برای اینکه این استهزا کننده ها علیه خود چاه میکنن، شما نگران هیچی نباش. پس دو تا پاسخ دارد استهزا، یکی اون کیفر تلخ جهنم، یکی اینکه خود این استهزا که دامنگیر اینها میشه سابقه دارد، انبیای دیگر بودن صبر کردن به مانند اون. بعد فرمود به اینکه قول به اینها بگو من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن، شما که الرحمن این جدال احسن است، این مال ملحد نیست، مال مشرکه، مشرکین الرحمن را الله را قبول داشتن، با اینکه الرحمن را الله را قبول داشتن اونا را الرحمن و الله را عبادت نمی کردن، آلهه را عبادت می کردن. فرمود به عنوان جدال احزن بگو اگر الرحمنی که شما معتقدید قصد عذاب داشت نسبت به شما، خواست سوی به شما برساند، کی مشکل شما را حل میکنند؟ نه خودتون توان اون را دارید، نه از بت‌ها ساخته است، خودتون مشکل خودتون را نمیتونید حل کنید، یک بت‌ها مشکل خودشون را نمیتونن حل کنند، دو چه رسد به این که مشکل شما را حل کنند، سه فبود قول من یکلعکم کلعهو یعنی حفظهو، کالع یعنی حافظ، فبود کی شما را حفظ می کند اگر ذات اقدس اله بخواهد عذاب را دامنگیریتون کند، من یکلعکم باللیل و النهار، گاهی ممکن است حادثه تلخ شب پیش بیاد، گاهی ممکن است روز پیش بیاد، کی شما را حفظ می کند؟ من الرحمانه، اگر خدای سبحان آسیبی خواست به شما برساند، در بخشی از قرآن کریم فرمود اگر خدا کسی را بخواهد به عذاب گرفتار کند هیچ کسی نمیتواند جلوی عذاب الهی را بگیرد، این یمسک الله بسوء فلا کاشف له الا هو، در سوره مبارکه سبب و مانند آن این مضمون آمده است که اگر خداوند، چون که متاهاز الوعد اونجا آمده، این در سوره مبارک یاسین آیه 23 است که اتخذوا من دونه آلهتن این یورد نر رحمانو بزرن لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا هم ینقذون، فرمود به اینها بگو من بت‌ها را بپرستم در حالی که از اینا کاری ساخته نیست، این یورد نه یعنی یورد نی که این یا حذف شد، این نون وقایه مکسور هست به کسرش هم علامت حذف یاست، این یورد نه رحمانو یعنی این یورد نی الرحمانو، الرحمن اگه اراده کرد به من آسیب برساند از این آلهه کاری ساخته نیست، چون که در بخشای دیگر فرمود این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر خدای سبحان اراده کرد که ضرری به کسی برساند هیچ کس نمیتواند اون ضرر را برطرف کند مگر خدای سبحان، چون که بخشای از این در سوره مبارکه انعام گذشت که در اونجا آیه 17 سوره مبارکه انعام این بود و یمسس کالله به ذرم فلا کاشف له الا هو، اگر خدا خواست خیری برساند کسی نمیتواند جلوی خیر خدا را بگیرد، و اگر اراده کرد آسیبی به شما برساند کسی نمیتواند جلوی این آسیب را بگیرد، این و یمسس کالله به ذرم فلا کاشف له الا هو، بر اساس توحید که هو الزار و النافع که در جای جوشن کبیر آمده است، زار اوس ولا غیر، نافع اوس ولا غیر، در قبال اراده الهی احدی نمیتواند ضر او را یا نفع او را برطرف کند. اینجا فرمود به این که اگر خدای سبحان خواست آسیب شما برساند، کی شما را حافظ است؟ خودتون که نمیتوانید از خودتون دفاع کنید. آلهه شما مشکل خودشون را حل نمی کنند. اگه کسی تبر بگیرد بساط اینها را برمیچیند. به جعلهم جزازن الا کبیرن لهم. تو بخش پایانی سوره مبارکه هج دارد که اگه یک مگسی روی اینا بشینه اینا نمیتونن از خودشون دفاع کنن. این یسلب هما زباب شیعن لا یسلب قضومن زعف تال المطلوب. خب بوتی که نمیتونه مگس خودش بپرونه این چه مشکلی شما را حل بکنه؟ الیوم هم همینطور است. شما میدید در بخش های از ژاپن، چین، هند در برابر این بت‌ها خاضعه. گاهی هم ممکن است در برابر انسان‌های بت‌نما هم خاضع باشند. سرش این است که اگر کسی واقعا فستخف قوم او دامنگیر او شد، شستشوی مغزی شد، به چیزی را درک نکرد، همین آفت‌ها به سراغ او خواهد رفت. خب فرمود به این که اگر این آلهه آسیب ببینند، اینا مشکل خودشون را نمیتونن حل کنن تا مشکل شما را حل کنن. پس نه شما مشکل خودتون را حل میکنید، یک، نه اون بت‌ها مشکل خودشون را حل میکنن، دو، نه بت‌ها مشکل شما را میتوانن حل کنن، سه، این من یک لعوکم به لیل و نهار من الرحمن. خب شما چگونه از رحمان کمک میگیرید؟ شما که به رحمان کوه ورزیدید، برای او شریک قائل شدید. بل هم از ذکر ربهم معرضون. شما که از رحمان اعراض کردید، کافر به ذکر رحمانید، چه پناهی میتونید نسبت به خدای سبحان داشته باشید؟ پناهندگی اینا الله و الرحمن را میشناختن، اما اسامی دیگر را، اله را میگفتن مخصوص بت هاست. اگر در تعبیرات دینی میمد که خدا اله هست، میگفتن ما غیر از آلهه بتها اله دیگه نداریم. خب در قرآن فرمود قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. این دو اسم بر اونها آشنا بود. ام لهم آلهتون تمنعهم من دوننا. خدای سبحان به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا فرمود بگو، معلوم میشه که مخاطب خدا پیغمبر بود، قل من یک لعکم. در همین راستا با پیغمبر دارد گفتگو میکند. مخاطب پیغمبر است ولی محور گفتگو اونها هستند. ام لهم آلهتون، یعنی خدا به پیغمبر دارد میگوید به این که به اونها بگو، و خدا به پیغمبر میفرماد به اینکه کی از اونها حمایت میکند. خودشون که نمیتونن، آلهه اینها هم نمیتوانن از اینها حمایت بکنن، در اینکه آلهه اینها مشکل خودشون رو نمیتونن حل کنن. ام لهم آلهتون که تمنعهم من دوننا. آیا اینا آلهه‌ای دارن که آلهه این بت پرست ها این بت پرست ها را از ما جدا نگه می دارن و نمی گذارن آسیب ما به این بت پرست ها برسد؟ آلهه‌ای که تمنع مشرکین را من دوننا، غیر از ما آلهه‌ای باشه که از اینا حمایت بکنه؟ این نیست. این آلهه لا یستطیعون نصر انفسهم. اینا استقلال داشته باشن بتونن خودشون رو یاری کنن، این که نیست. بخواهن از جوار و صحابت و ارتباط با ما بهره ببرن، اینم که نیست. لا یستطیعون نصر انفسهم. این آلهه بخوان خودشون رو یاری کنن نمیتونن، چه رسد به اینکه مشکل بت پرستی ها را حل کنن. این یک. ولا هم منا یسحبون. اصحاب ما باشن، صحابه ما باشن، مجاورین ما باشن، مقربین دستگاه ما باشند، اینم که نیست. اینا یه شفاعتی برای آله قائلن، شفاعت حق است و اما باید به اذن خدا باشد. در سوره مبارکه سبع اونجا اشاره شد که چهار قسم فرض دارد که سه قسمش مستحیل است، یک قسمش ممکن، اونم به اذن اله وابسته است. اون سه قسمش که مستحیل است آن است که غیر خدا بل استقلال سهمی در عالم هستی داشته باشد، یک بل مشارکه سهمی در جهان هستی داشته باشد، دو بل مظاهره و دستیاری و کمک کردن خدا که کمک خدا باشند سهمی در عالم داشته باشند مستحیل است. همون لا یملکون مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم منهم من ظهیر. این سه قسم مستحیل است جداگانه از یک فرد. میمونه قسم چهارم که مسئله شفاعت است. شفاعت حق است و ما باید به اذن باشد، هم شفیع باید معزوم باشد هم مشفوع به، و خدای سبحان به این بودها اذن شفاعت نداده است. همون ولا تنفع الشفاعت الا باذنه. این چهار قسم را، سه قسم را در آیه قبل ذکر فرمود که مستحیلند، قسم چهارم را که شفاعت است منتها به اذن الهی وابسته است، امکان دارد ولی مشروط به اذن خدای سبحانه است، این را در آیه بعد ذکر فرمود. اینا که اونطور نیستن، صحابتی داشته باشند، شفاعتی داشته باشند، توسل به اونها نافع باشد، معزوم باشد، اینم که نیست. خب ولا هم منا یسحبون. الان میدونید ایام فرصت حج است. این آیونی که مهمانداران زائرانن، مهمانداران حاجیانن، مهمانداران مؤتمرانن، باید قدر این حرم را بدانند، وگرنه خدای ناکرده اگر توحید در اونجا حاکم نباشد، همین بعضی تکفیری ها و وهابیت و امثال ذلک رواج داشته باشد، طولی نمی کشد که ممکن است معاذ الله همین کعبه به صورت بتکده در بیاد. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه را فتح کردن، وارد مسجد الحرام شدن، علاقه من بودن که در کعبه رو باز کنن، وارد کعبه بشن، ولی فرمودن اینطور نیست، باید این بت‌ها رو از درون کعبه بیرون بیارید تا من برم. کلید را از کلیددار به هر وسیلی بود گرفتن، در کعبه رو باز کردن. ببینید وقتی بشر رو به حال اونها رها کنی، وحی نباشه، نبوتی نباشه، اهل بیتی نباشن، اونا معبد الهی را، قبله مسلمون ها را، مطاف مسلمین را بتکده می کنن. یک اون ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما که معماران کعبه بودن، بنیان گذاران کعبه بودن، مسئله اعلای توحید بودن، اونا را به صورت بت در میارن. دو وجود مبارک حضرت دید به این که وقتی در کعبه را باز کردن، ابراهیم و اسماعیل به صورت دو تا بت در درون کعبه مستقر شده بودن و به ایدی همل ازلام این ابزار قمار را دست این دو پیغمبر دادن. حضرت همه اینها را دست او داد شکستن. این کار و این مصیبت به دست کعبه افتاد. الیوم متاسفانه کعبه گرفتار یه عده وهابیت و تکفیری هاست. از این فرصت طلایی و زرین حج و عمره باید بهره صحیح رو برد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه. تا کعبه هست دین هست. درست است که مساجد و حسینیه ها و اینها مقطعی کار خودشونه می کنن، اما حرف باید از کنار کعبه برخیزد. وجود مبارک هست ولی از ارواح را فدا که ظهور می کند، از کنار همین کعبه ان بقیت الله می گوید. از کنار این کعبه باید حرف به جهان برسد. اینجا جای وحی است، از زمین وحی. هم مسئولان حجاز باید عاقل باشند، همین تکفیری ها باید به فکر اون اسلام ناب باشند، هم عزیزان حاج و معتمر باید خیلی عاقلانه برخورد کنند. به هر تقدیر اگر انسان دیر به جنبت، ابراهیم می شود بت، اسماعیل می شود بت، اون تبر می شود ازلام. فرمود به ایدی همل ازلام. خب دستی که تبر می گیرد بت‌ها را می شکند، حیف نیست که ازلام و ابزار قمار را به این دست می دی؟ اگر بشر را رها کنی به همین صورت در میاد. فرمود کی شما را از خدا حفظ می کند؟ از این آلهه شما چی کار برمیاد؟ نه خودشون نمیتوانن حفظ بکنن، نه شما رو میتوانن یاری کنن، برای اینکه نه به ذات چیزی دارن، نه از ما چیزی به اینها رسیده است. بالاخره انسان یا باید از خودش چیزی داشته باشد یا از ذات اقدس اله بگیرد. فرمود اینا فاقد هر دو فضیلتن. اینها لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یسحبو، مصحوب ما باشند، در صحابت ما باشند، در جوار و پناهندگی ما باشند، اینم که نیست. ما که به اینها اذن ندادیم، ما به انبیا و اولیا اذن میدیم. اینه که در این بخش ذات اقدس اله با جدال احسن به اینها سخن گفت. والحمد لله رب العالمین.